این ویدیو از مجموعه نشست ها و همایش های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهار راه آن را در اختیار شما قرار داده.
و سپاس بیکران بر استادان محترم و بزرگوارانی که دعوت ما را پذیرفتند و بر ما منت نهادند تا میزبان آن بزرگواران و فاضلان دهر باشیم. و باز سپاس بر شما بزرگوارانی که در سال گذشته با سعه صدر کاستی های من را نادیده انگاشتید و قلم عفو بر خطاهای من کشیدید و پیوسته رونق بخش محفل و جمع ما بودید. یک سال از نخستین نشست مرکز گذشت، نشستی که در سال گذشته یعنی دقیقاً در روز دوشنبه 11 شهریور ماه 1383 برگزار شد و امروز بعد از 16 نشست و یک سال شدن این نشست ها 17 نشست رو شروع میکنیم. 16 نشستی که به هر حال شما تحمل کردید، شما بهش جان بردگار و طالب بر این که بار دیگر به ما آن توان و نیرو را عنایت فرماید که بتوانیم سال دیگر در خدمت شما باشیم. سالی که گذشت ما 16 نشست رو در این مکان با همه کاستی هایش که به عینه مشخص و معین و قابل رؤیت است برگزار کردیم. نخستین نشست در حقیقت با عنوان راهگشایی برای عرضه بهتر متون با شرکت و استادان بزرگوار آقای ایرج افشار و کامران فانی برگزار شد و دومین نشست با عنوان تحقیقات زبانشناسی و تأثیر آن در تصحیح متون با حضور آقای دکتر علی اشرف صادقی برگزار شد. من تمامی نشست ها رو دونه به دونه نمیگم، ولی در حقیقت آخرین نشستی که ما در سال گذشته یعنی در اسفند ماه داشتیم مصادف بود با اواسط اسفند، یعنی روز 18 اسفند، که می توانیم بگوییم 10 نشست رو ما حد فاصل بین شهریور تا اسفند رو برگزار کردیم و اولین نشست در سال جدید رو که متعاقب نشست های قبلی بود با 2 ماه و 10 روز تأخیر در 28 اردیبهشت ماه برگزار کردیم که عامل اصلی این وقفه تعطیلات نوروزی و متعاقب اون برپایی نمایشگاه بین المللی بود. و بالاخره 16 نشست رو در روزهای پایانی و در گرمای مرداد ماه با گرمای وجود شما در این محفل مواجه بودیم با عنوان نقد و بررسی مرآت واردات اثر محمد شفیع تهرانی متخلص به وارد رو برگزار کردیم. از مجموع 16 نشستی که ما در این یک سال گذشته برگزار کردیم 5 نشست اختصاص به تاریخچه و روش تصحیح داشت. ما فقط به خود فکر نکردیم و به خود نیندیشتیم، بلکه به همسایگان و فعالیت آنها هم نظر داشتیم و از این 5 نشست 2 نشست رو به بررسی وضعیت تصحیح در شبه قاره و دیگری رو به پاکستان اختصاص دادیم. 7 نشست صرفاً به نقد و بررسی تصحیح توسط احیایی که توسط مصححان صورت میگیره برخوردار هستیم. در این نشست ها مجموعاً 48 از فرزانگان و دانشمندان سخنرانی کردند که ما از همه اونها سپاسگزاریم و می شود گفت به طور نسبی در هر نشست ما 3 سخنران رو داشتیم، ضمن این که در چند نشست ما فقط 1 سخنران رو داشتیم و در خدمتشون بودیم. از نظر موضوعی 16 نشست رو ما می توانیم بدین صورت تفکیک کنیم: فلسفه 5 نشست، ادبیات یک نشست، تاریخ سه نشست، علوم فنون دو نشست، مباحث ترجمه قرآنی یک نشست، تاریخچه تصحیح دو نشست و روش تصحیح نیز دو نشست. البته در این مدت ما اضافه بر این نشست ها همکاران ما فعالیت های عادی سال های گذشته خودشون رو داشتن، اما باز ما گام های دیگری هم برداشتیم که نخستین گام رو برای دریافت مجوز علمی ترویجی برای فصلنامه آینه میراث بود که از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از وزارت علوم و تحقیقات فناوری اخذ کردیم. دومین گام هم دریافت مجوز مرکز پژوهشی از همون وزارتخانه بود که از این پس مرکز نشر میراث مکتوب رو به عنوان مرکز پژوهشی میراث مکتوب باید نام ببریم. همچنین برانیم که در ضمن این فعالیت ها به نشر ارجنامه هایی هم درباره در نکوداشت مصححان و فهرست نویسان گذشته و حال برداریم و برای از قوه به فعل درآوردن این نیت دست طلب و چشم به لطف و همت شما بزرگواران داریم و از پروردگار یکتا توفیق آن را آرزو میکنیم که به ما بهروزی عنایت فرماید. برای برپایی این نشست ها ما با مشکلاتی هم مواجه بودیم. به هر حال حوادث، اتفاقات ناگوار و پیشبینی نشده مانع از اون میشد، مانع میشد که سخنرانان ما به قول خودشون جامعه عمل بپوشونن و برخی ناگزیر به خلف وعده میشدن که شمه ای از اون رو در جلسه گذشته به خدمت برخی از حضار محترم عرض کردیم. از جمله در این جلسه قرار بود که ما در خدمت آقای دکتر مهدی محقق هم باشیم. متاسفانه زایعه در گذشت برادرزاده ایشون مانع از حضور ایشون در این جمع شد. خب گاهی مسافرت ها هم مزید بر علت می شد. از جمله برای جلسه آینده مرکز نشر میراث مکتوب یعنی 18 جلسه که قرار بود به نقد و بررسی کتاب جواهر نظامی اختصاص پیدا بکنه که در حضور مصححش آقای ایرج افشار این جلسه برگزار بشه، متاسفانه به علت سفر ناگهانی ایشون به آمریکا این جلسه موکول شد به زمان دیگری و طبیعتاً عنوان نشست هم تغییر پیدا کرد به نقد و بررسی کتاب الجماهر و فی الجواهر. در حال ما جواهر رو حفظ کردیم منتها به صورت دیگری و به هر حال از این گونه مشکلات و کاستی ها ما به هر حال داشتیم در این مدت و جلسه بعد رو هم با یک تغییر مختصر منتها با حضور دو تن دیگر از سخنرانانی که قرار بود به نقد بررسی کتاب جواهرنامه نظامی بپردازن، این بار آقای دکتر جمشید نژاد اول و آقای مهندس کرامتی به نقد بررسی کتاب الجماهر فی الجواهر بیرونی خواهند پرداخت. خب جا دارد اینجا کمی هم خودستایی کنیم، از همکارانمون تشکر کنیم که واقعا بار این یک ساله رو به دوش کشیدن و همیشه با بزرگواری کارهای خارج از توان خودشون رو انجام دادن. و البته این رو هم بگویم تمامی اینها خواست مدیر محترم مرکز نشر میراث مکتوب بود که اگر واقعا ایشان نمیخواست و پیگیر این مسائل نبودن ما به هیچ وجه نمیتوانستیم گامی فراپیش بنهیم. پس با ستایش یزدان و سپاس از شما سروران و بزرگواران عرایزم رو به پایان میرسونم و از آقای عجبی، جناب آقای دکتر حامد ناجی و جناب آقای کریمی زنجانی است استدعا میکنم تشریف بیارن و همچنین از آقای دکتر ثبوت. سپاسگزارم و متشکرم.
حضار محترم و اساتید بزرگوار به ویژه استاد عزیزم جناب آقای دکتر ثبوت و نیز جناب آقای دکتر ناجی پوزش بخواهم، چرا که بی هیچ تواضعی در جایگاهی قرار ندارم که بتوانم درباره آرا و اندیشه های شخصیت بزرگی چون میرداماد سخن بگویم و آنچه میگویم در واقع به منزله درس پس دادن شاگرد به استادان است. بیاد دارم که پس از چاپ کتاب جزوات یکی از اساتید فرمودند چند بار این کتاب را خواندم و چیزی نفهمیدم، آیا شما چیزی از آن فهمیده اید؟ در پاسخ عرض کردم میرداماد به عمد به گونه‌ای می‌نوشته که کمتر کسی بفهمد و اگر من چیزی می‌فهمیدم نقض غرض می‌شد. به هر حال سخن گفتن درباره چنین شخصیت بزرگی کار هر کسی نیست و اگر روز گذشته بر من تکلیف نمی‌شد هیچگاه به خود جرأت چنین کار را نمی‌دادم. از این رو امیدوارم حضار محترم بر من ببخشایند. سعی می‌کنم خیلی مختصر سخن بگویم تا از محضر اساتید خودم استفاده بیشتر ببریم. قبل از شروع صحبت این نوید را باید بدهم که خوشبختانه به همت استاد نورانی و جناب آقای دکتر ناجی و برخی دیگر از دوستان عمده آثار میر منتشر شده و زمینه برای تحقیق اساتید و محققان حوزه فلسفه در باب آرای میرداماد مهیا است. و اما موضوع بحث من طرح اجمالی دو مورد از دیدگاه‌های فلسفی میر است. در میان مجموعه آرا و نظریات فلسفی میرداماد، جدای از آن دسته از نظریاتی که مورد اتفاق حکمای پیش از او بوده و یا به نوعی اشتهار داشته، به سه دسته برمی‌خوریم. یک، آرای ابداعی و ابتکاری مانند تقدم دهری، تقدم سرمدی و به تبع آن حدوث دهری و حدوث سرمدی. دو، آرایی که کمتر کسی بدانها قائل بوده، به اصطلاح اقوال شاذ و نادر و خلاف مشهور مثل انحصار مقولات در دو مقوله. و سوم، راه حل‌هایی که برای حل برخی از معضلات و مشکلات علوم ارائه کرده، مانند نظریه وحدت هم برای رفع تناقض از قضایای متناقض نما. در اینجا به اجمال در مورد دو مورد از این اندیشه ها من صحبت میکنم. یک، مقولات عشر. به اتفاق همگان ارسطو نخستین کسی است که این بحث را طرح کرد، اما شیخ اشراق معتقد بود که ارسطو آغازگر این بحث نیست، بلکه شخصی به نام ارخوترس مبدع آن بوده است که این رو شیخ اشراق در تلویحات صفحه 12 بهش اشاره کرده. در هر حال مبحث مقولات یا قاطیقوریاس برای اولین بار در مجموعه رسائل منطقی ارسطو موسوم به ارغنون و به عنوان نخستین رساله طرح شد. بعدها دیگر دانشمندان علم منطق نیز به پیروی از معلم اول این بحث را در کتاب‌های منطقی گنجاندند. اما به تدریج در اثر رشد منطق و شکوفایی حکمت اسلامی مبحث مقولات از سلسله بحث‌های منطقی خارج و در زمره مباحث فلسفی قرار گرفت. در منطق بحث از مقولات پس از کلیات خمس یا ایساقوجی آغاز می شود، زیرا پس از انقسام کلی به اقسام پنجگانه و تبیین کلی به نام جنس که مابهل اشتراک افراد مختلف الحقیقه است، این سوال مطرح می شود که آیا هر جنسی خود زیر مجموعه جنسی دیگر قرار دارد؟ و اگر چنین است این سلسله به کجا منتهی می شود؟ در بحث کلیات خمس اثبات می شود که سلسله اجناس تصاعدی است و در نهایت به جنسی منتهی می شود که فراتر از آن جنسی نیست. در اصطلاح این جنس، جنس عالی یا جنس الاجناس نامیده می شود و مقولات در واقع همان اجناس عالیه ماهیت های ممکن هستند. و اما بحث حکما از مقولات از اینجا آغاز می شود که اگر ما نسبت هر مفهومی رو با وجود لحاظ کنیم، از سه حال بیرون نیست: یا وجود برایش ضروری است که همون واجب الوجود هست، یا عدم برایش ضروری است که همان ممتنع الوجود هست، و یا اینکه وجود و عدم برایش یکسان است، ممکن الوجود. در مبحث مربوط به ویژگی‌های واجب الوجود و صفات باری به واسطه براهین توحید اثبات شده است که او منحصر در یک فرد است، اما ماهیت ممکنات دارای افراد متعددی است که از آنها به عنوان مقولات یاد می‌شود. اصطلاح مقولات جمع مقوله و به معنای محمول است. علت نامگذاری آن است که تنها مقولات هستند که به حمل ذاتی بر اشیا حمل می شوند و چیزی به حمل ذاتی بر آنها حمل نمی شود. یکی از اختلافی ترین مباحث بحث از عدد و شمار مقولات است. در کتاب مقولات و آراء مربوط به آن به 16 رأی اشاره شده است. مشهور از جمله شیخ الرئیس بوعلی سینا و صدر متعلین شیرازی معتقدند که مقولات منحصر در 10 مقوله می باشند. ایشان هیچ برهانی برای اثبات ادعای خود و اینکه مقوله‌ای وجود ندارد که اعم از تمامی یا بعضی از مقولات یاد شده باشد اقامه نکرده و صرفاً به استقراء استناد کردند. برخی همچون عمر ابن سهلان ساوجی معتقد بودند که مقولات نسبی به یک مقوله یعنی مقوله نسبت باز می‌گردند و در نتیجه مقولات منحصر در 4 مقوله جوهر، کم، کیف و نسبت می باشند. غافل از اینکه نسبت مفهومی غیر ماهوی است که از نحوه وجود انتزاع می شود. به علاوه اگر صرف عمومیت مفهوم نسبت برای مقوله بودن آن کافی باشد، در آن صورت می توان چنین ادعا کرد که مقولات منحصر در 2 مقوله جوهر و عرض باشند، زیرا مفهوم عرض بر تمامی مقولات عرضی صدق می کند. یا اینکه مقولات منحصر در 1 مقوله باشند، زیرا مفاهیم همچون شی و ماهیت عام از تمامی مقولات بوده و بر همه آنها صادقند. شیخ اشراق نیز معتقد بود که مقولات عبارتند از حرکت، مضاف، کم، کیف و جوهر. افزون بر اشکالات پیشین، ایرادی که بر شیخ اشراق وارد می شود این است که حرکت مفهومی است که از نحوه وجود، یعنی از وجود سیال غیرقار انتزاع می شود و وجود در مقابل ماهیت قرار دارد. بنابراین نمی توان حرکت را جزء مقولات که از مصادیق ماهیت هن به شمار آورد. و اما دیدگاه میر داماد، آنگونه که از ظواهر کلمات او در تقویم الایمان صفحه 205 برمی آید، البته در آثار دیگر به این مطلب اشاره کرده، مقولات را منحصر در 2 مقوله جوهر و عرض می داند. و اما نظریه دیگه میر داماد که به اجمال اینجا مطرح میشه، نظریه وحدت حمل است. برخی از غذایا به گونه‌ای هستند که در ظاهر خود را نقض می کنند. غذایی مانند جزئی جزئی است، در حالی که جزئی کلی است و افراد متعددی دارد. و یا المعدوم المطلق لا یخبر عنه، و حالان که این خود نوعی خبر دادن از معدوم مطلق است. این قضایای معماگونه و به اصطلاح پارادوکسیکال یا متناقض نما از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و حکما و علمای منطق پیش از طرح این شبهه وحدت‌های لازم در تناقض را منحصر در 8 وحدت می‌انگاشتند. در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است و در آخر زمان. اما پس از آن با بحث‌ها و تحقیق‌های فراوان وحدت هم را نیز به آن افزودند. بدین ترتیب تناقض بدوی در قضایای یاد شده از میان رفت. به عنوان مثال در قضیه جزئی جزئی است معتقد بودند که حمل اولی است، یعنی مقصود از جزئی که موضوع قضیه هست مفهوم جزئی است، زیرا هر مفهومی خودش است. اما وقتی همین جزئی را نسبت به افراد و مصادیقش بسنجیم، به حمل شایع دیگر جزئی نخواهد بود بلکه کلی است. حاج ملادی سبزواری در شرح منظومه صفحه 60 این راه حل را به برخی از متأخران نسبت دادند و مشهور آن است که این نظریه را صدر متعلین شیرازی ابداع کرده، در حالی که در تقویم الایمان مشاهده می‌کنیم که میرداما پیش از آنها به این نکته توجه داشته و به تحلیل آنها پرداخته است. از اینکه حوصله کرد و عرایض من رو تحمل کردید سپاسگزارم.
عرض پوزش، من اصطلاح آمدم پایین که آقای ساکت خود رو برسونن و مجری جلسه بودن. گویا ایشان هم به مجلس ختم رفتن، دو عذرخواهی کردن و از اونجا به اتفاق آقای دکتر موسوی بهبهانی، یکی دیگر از سخنرانها، حضور پیدا خواهد کرد. بنابراین خب خود خود این تکلیف به عهده حقیر چیزمدان افتاد که چند لحظه دیگه به هر حال قیافه بنده رو تحمل بفرمایید تا خوش قیافه هامون انشاءالله از راه برسند و اجرای برنامه رو بر عهده بگیرند. خب در اینجا ضمن تشکر از آقای عجبی که از مصححان خوب و شایسته و به خصوص در مورد آثار میرداماد بودن تشکر میکنیم، سپاسگزاریم. و این رو هم بگیم که آقای عجبی برای اولین بار قرن رو شکستن و در حقیقت دعوت ما رو بعد از یک سال پذیرفتند و بر پشت میز خطابه نزول اجلال فرمودن. باز هم از ایشون سپاسگزاریم. در اینجا از جناب آقای دکتر حامد ناجی که به هر حال لطف کردند و بعد از سمینار ابو علی سینا در همدان و سفرهایی که داشتند در سر راه به هر حال به قول خودشون وفا کردند و قدم رنجه فرمودند و تشکر میکنیم و سپاسگزاریم. و از مصححان به هر حال میرداماد و مخصوصا شرح قبساتی است که بر قبسات میرداماد نوشته شده، از ایشون استدعا میکنیم که بیانات خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اظهار لطف سرور معظم و جناب آقای عجبی خیلی متشکر هستم. حقیر لایق این ستایش ها نیستم. در هر صورت از من خواسته شد که یک سلسله مباحثی رو راجع به میرداماد عرضه کنم که امیدوارم که بتونم از این مطلب، از عهده این مطلب خوب بر بیام. پیش از این که به بحث در واقع میرداماد پژوهی، حالا به اصطلاح امروزی ها، بپردازیم، دلم میخواست که پیش از اون یک اشاره‌ای داشته باشم به مکتب فلسفی اصفهان که خود من حالا از اونجا اومدم. بالاخره یک دفاعی باید از اون مکتب بکنیم تا بعد برسیم به جناب میرداماد. سروران مستحضر هستند که در طول ادوار تاریخ فلسفه یک سلسله مکتب‌های فلسفی قابل شناسایی است که شاید برای اولین بار اصطلاح مکتب را جناب آقای دکتر نصر و جناب آقای هانری کوربن برای این مطلب اتخاذ کردند که شاید این واژه‌گذاری تا حدی قابل مسامحه باشه و قابل خردگیری. در هر صورت این سروران قائل شدن که ما یک سلسله مکاتبی داریم در فلسفه اسلامی. یکی از اونها مکتب فلسفی شیراز هست، مکتب فلسفی اصفهان هست، مکتب فلسفی مراغه هست، مکتب فلسفی قزوین هست و در این اواخر هم مکتب فلسفی تهران. اونچه که به ذهن من میرسه اینه که هیچ کدام یک از اینها اولا مکتب به صورت استقلالی نیستن و شاید تنها مکتبی که به عنوان مکتب فلسفی قابل شناسایی است در واقع همون مکتب فلسفی اصفهانه و باید اسم اونها رو در واقع دورانهای فلسفی گذاشت نه مکتب فلسفی، چون هر مکتبی در واقع یک سلسله شاخصه هایی رو داره. و اما در باب مکتب فلسفی اصفهان این مطلب قابل توجهه که یک مکتب فلسفی در واقع به اصطلاح غربی ها از دو تا ساختار کلی تشکیل شده، یکی ساختار مباحث هستی شناسی و دیگری ساختار مباحث معرفت شناسی. یعنی اگر ما گفتیم که امروز یک مکتب فلسفی ما داریم، باید در این مکتب فلسفی هر دو قسمت رو ما به صورت کامل داشته باشیم. جز این که مباحث معرفت شناسی در حوزه تفکر اسلامی تقریبا به عنوان یک حوزه مستقل قابل شناسایی نیست و شاید برای اولین بار در طول تاریخ فلسفه در این نهله اخیر حکمت متعالیه توسط مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم مطهری در واقع مباحث معرفت شناسی راه پیدا کرد به حوزه تفکر اسلامی و پیش از اون جز اشارات مختصری در واقع از اون موجود نبود. پس در واقع بحث مکتب فلسفی های حالا شناخته شده و اون مکتب فلسفی اصفهان مورد بحث ما، بحث‌های وجود شناسی است. یعنی در واقع این فلاسفه توانستن یک منظومه وجود شناسی، منظومه فلسفی مدون ما در واقع قرین جناب ابن سیناست و حتی فارابی اون منظومه فلسفی که در خور بحث باشه رو ما ازش سراغ نداریم و اون منظومه فکری اولین بار توسط ابن سینا عرضه شد و ابن سینا برخلاف ارسطو که موضوع فلسفه رو بحث جوهر و عرض می نهاد، یعنی موضوع بحث فلسفی ارسطو جوهر و عرض بود و در ذیل مباحث جوهر و عرض مباحث در واقع به تعبیر ما الهیات به معنی الاخص یا متافیزیک در اونجا مورد گفتگو قرار می گرفت. این بحث توسط ابن سینا به دو شاخه تقسیم شد، یعنی این اولین هنری بود که ابن سینا در طول تاریخ فلسفه اسلامی انجام داد و در واقع مکتب فلسفه اسلامی رو پایه‌ریزی کرد و این در واقع مهمترین شاخصه فلسفه اسلامی هست در مقابل فلسفه های غربی که در فلسفه ابن سینایی، در فلسفه سینایی موضوع بحث فلسفه به جای بحث جوهر و عرض به بحث در واقع وجود منعطف شد. این هم قابل ذکره که در میان شراح ارسطو و بنابر محتوای کتاب متافیزیک ارسطو موضوع فلسفه در دیدگاه اینها در سه محور بود. یکی خود وجود بود، وجود به ما و موجود بود. یکی علل بود یا مبادی عالیه وجود و سوم خود خداوند. یعنی این سه تا رو توسط ارسطو ما میتونیم در متافیزیک ببینیم به عنوان موضوع فلسفه شناسایی شده. برای نخستین بار ابن سینا در واقع خط بطلان بر این مطلب کشید و ابراز کرد که ما سه تا موضوع نداریم برای فلسفه و اینکه شراح ارسطو اومدن این سه تا رو منعطف کردن به یک بحث خاص و اینها رو یکی دونستن نیست، بلکه در واقع موضوع فلسفه موجوده به ما و موجوده. این حرف در واقع به ذائقه بسیاری از متفکرین پس از ابن سینا خوش نشست تا به دونجا که آلبرت کبیر در الهیات مسیحی و سنت توماس آکویناس در واقع همین قول رو اتخاذ کرد و اینها عدول کردن از فلسفه ارسطویی و فلسفه سینایی گرایش پیدا کردن که خب این نقطه عطف بسیار مهمی هست در طول تفکر فلسفه بشری. همین مطلب در واقع به نهله فلسفی اصفهان منتقل شد، یعنی دقیقاً فلسفه مکتب فلسفی اصفهان وارث این نوع تفکره. وقتی که بحث فلسفی به مکتب فلسفی اصفهان رسید و از حوزه فلسفی شیراز در واقع مفارقت کرد و اینجا رسید، برای اولین بار سه تا استاد همتشون رو معطوف کردن به اصل فلسفه سینایی. یکی خود میر داماد هست، دومیش ملا رجب علی تبریزی هست، سومیش میر فندرسکی، که این سه نفر در صدد احیاء فلسفه ابن سینایی بر اومدن، با این تفاوت که فلسفه ابن سینایی در واقع دغدغه فکریش دغدغه تفکر بود، دغدغه اندیشه عقلانی بود. در زمانی که میر داماد و میر فندرسکی و ملا رجب علی تبریزی در اصفهان بودند، دغدغه تفکر عقلانی شرعی بود. یعنی این فرق اساسی رو پیدا کرد که تفکر عقلانی سینوی رو باید ما به یک جا بنهیم و این تفکر عقلانی رو در واقع با مطالب شرعی ما اینها رو وفق بدیم. یعنی در واقع همون فعلی که ابن رشد اندلوسی قبل از اون به اون مبادرت کرده بود و تا حدی هم موفق شده بود، این مطلب به مکتب فلسفی اصفهان رسید. جناب ملا رجب علی تبریزی اصول عقلانی رو صرفا پذیرفت، یعنی در واقع اون حوزه عقلانیت رو با همون فلسفه سینایی توجیه کرد، به دنبال این دغدغه فکری نبود که اندیشه فلسفی با شرع و اون هم شریعت تشیع یا متشیعانه در واقع وفق پیدا بکنه. در میان تمام اینها و باز میره فندرسکی هم همچنین، میره فندرسکی صرفا به عنوان یک شارح فلسفی در اون عصر شناخته میشه و مدرس رسمی شفا بود. در این عصر تنها نقطه عطف در واقع خود میره داماد هست که میره داماد در واقع تفکر فلسفی سینوی را با سبقه شرعی مورد بحث قرار داد. خود میره داماد سبک فلسفی خودش رو به اصطلاح نامش رو حکمت یمانی نهاد و گفت این روش فلسفی من حکمت یمانی ایمانی یا حکمت ایمانی یمانی است. در بعضی از آثارش اشاره کرد که روش من حکمت متعالی است و این خیلی جالبه که خود این اصطلاح باز توسط میر داماد در واقع باز احیا شد، چون این اصطلاح اولین بار توسط ابن سینا به کار رفته بود در اشارات، این باز توسط میر داماد احیا شد و میر داماد ادعا کرد که این در واقع این محیی همین حکمت متعالیه هست که نام این حکمت متعالیه او حکمت یمانی است. به دنبال مباحث فلسفی که میر داماد طرح کرد، سه تا از شاگردان او در واقع در صدد برآمدن که این حکمت متعالیه رو پیریزی بکنن. یکی از این شاگردا که مشهورش در واقع خود ملا صدرای شیرازی است که حکمت متعالیه رو پی نهاد، دومیش میر سید احمد علوی است که شاگرد خود میرداماد و دامادشه، و سومیش ملا شمسای گیلانی است که ملا شمسای گیلانی هم دقیقاً کتابی نوشت به نام الحکمت المتعالیه که این کتاب در دانشگاه مرکزی نسخش هست، که این در واقع روی کرده در واقع میرداماد بود به نوع این بحث هایی که موجود بود. خب طبق تقسیم های متداول فلسفی، میرداماد برای اینکه بتواند یک تفکر عقلانی رو پی بریزد بناچار باید از یکی از حوزه های تفکر تبعیت میکرد. حالا اگر ما تقسیم در واقع تفکر و اندیشه اسلامی رو به اون حوزه فلسفه مشائی، اشراقی، عرفانی و کلامی بپذیریم که این حوزه کاملا قابل مناقشه هست و مورد قبول حقیر نیست، اگر بپذیریم در اینجا باید بگیم که حوزه فلسفی میرداماد برخلاف انتظار متعلق به فلسفه اشراقه، نه به فلسفه مشا. یعنی درست است که وارث حکمت سینایی است و محیی در واقع فلسفه سینایی است، اما او خود دغدغه اشراقی داره و این برخلاف اون چیزی است که همه از میرداماد انتظار داره. این مطلب به وضوح در خود عناوین آثار میرداماد دیده میشه. ببینید عنوان الافق المبین، الجزوات، تقویم الایمان یا قبسات، ایمازات، ایقازات، اینها عنوان‌های مشائی نیست، اینها تمام عنوان‌های اشراقی است. بالاتر از اون تخلص میرداماد به اشراق، یعنی خود میرداماد تخلصش اشراق. پس این نشون میده که در واقع دغدغه میرداماد دغدغه مشائیگری هم نیست، او دغدغه اشراقی گری دارد. اما خب اینجا فلفور این مطلب به ذهن میاد که اگر او اشراقی باشد باید مثلا تابع شیخ اشراق باشه، برخلاف انتظار سروران مطلق از شیخ اشراق تبعیت نمی کنه و میرداماد خودش رو در واقع مبدع یک روش میدونه که این روش همون حکمت یمانی است، که این حکمت یمانی از حکمت مشرقی سینوی در واقع نشأت گرفته، یعنی یک روی کرده بینابینه. میرداماد در کتاب‌های اولیش، کتاب‌هایی که در آغاز عمرش نوشته یا حتی کتاب‌هایش که کامل نشده، از شیخ اشراق به عنوان مثلا شیخ و صاحب الاشراق تعبیر میکنه یا شیخ و صاحب حکمت الاشراق تعبیر میکنه. عناوین خیلی محکمی نیست، اما با این حال یک شبه تعریفی هم هست. وقتی این عناوین رو ما میبریمش در کتاب قبسات که آخرین کتاب میرداماده، یعنی طبق اسناد که در دست ما هست جز آخرین کتاب های میرداماده، گرچه افق المبین کتابی هست که میرداماد تا آخر عمر مشغول نوشتنش بوده اما موفق به اتمامش نشده. در اونجا در اون کتاب ها میبینید که اصلا لحن فرق میکنه. میرداماد میگه شیخ و صاحب ذوق، شیخ و اتباع رواقیین. خب این خیلی دیگه افته در واقع برای یک فیلسوفه، یعنی مبانی فلسفی شیخ اشراق رو به هیچ وجه نمیخواد بپذیره و مکررن رد میکنه. اما اون چیزی که خودش در واقع عرضه میکنه، اون عرضه‌ای که خود او داره، یک عرضه‌ای است انصافاً کلان. عرضه‌ای میکنه در مباحث وجود شناسی که در واقع یک نظام فلسفی رو در اختیار ما قرار میده. پیش از این من همینجا یک تبصره‌ای هم بزنم خدمت سروران، اون اینه که جناب میرداماد تا این زمان که من روی آثارش نگاه میکردم مشغولش بودم، حتی یک بار از محی الدین عربی اسم نبرد. و این جزء عجایبه که میردامادی که حالا خودش در واقع دغدغه اشراقی داره یا دغدغه فکری های مذهبی داره، این چطور از ابن عربی اسم نبره؟ حالا این خودش قابل تحقیق که انشالله سر برون راجبش پژوهش انجام بدن نن دلیلش چیه. به نظر من البته تقیه بوده، یعنی در اون زمان دقیقا ایشون تقیه کرده. نشونش هم اینه که دامادش میرسد احمد علوی و نوش میر عبدالحسیب علوی عاملی به صراحه از آراء ابن عربی نام میبرن و از کتابهای ابن عربی نام میبرن، و این هم باز شاید قابل توجه باشه که میرداماد یکی از نوادر فیلسوفانی است که در طول تاریخ تفکر اسلامی کتابخانه متنابهی داشته و طبق وصیت او در وصیتش هست که خانه کتابخانه رو باشه کار بکنه. تعبیر خیلی بلنده، اون هم در اون عصری که در واقع از آغاز عصر صفویست، خانه کتابخانه، یک خانه داشته پر از کتاب، که در اون زمان حجمش این متنابهه و خود آثار میر داماد دقیقاً این مطلب رو نشون میده. ایشون یه شرحی بر تقدمه تقویم الایمان داره، در اونجا کتاب‌هایی رو از اهل سنت نام میبره و مطلب ازش نقل میکنه که هنوز چاپ نشده، مثل شرح مشکات المصابیح تیبی که هنوز باز ظاهرا نسخه هم ازش پیدا نشده و آثار مختلفی رو ایشون نام بره و پیداست دستش به کتاب زیاد بوده. و همین که از ابن عربی نام نمیبرد نشونه این هست که این اولا در کتابخونه او بوده و به تعمد نام نمیبرده. و این شاید یه نقطه عطفی باشه برای یک سری تحقیق‌های جدید راجع به میرداماد. و اما جناب میرداماد وقتی که خاص حوزه در واقع فکری خودش رو عرضه بکنه، در این حوزه فکری یک سلسله مباحثی رو طرح کرد که این مباحث برخیش مختص به خود اوست و برخی از این آرا ارث رسید به حکمت متعالیه صدرایی. من نظر به این که فرصتی ظاهرا نباشه خیلی من میخوام صحبت بکنم، به صورت فهرستوار اون آرای اصلی جناب میرداماد رو تقریبا استقصا کردم خدمت سروران میگم و بعد اون آرایی که باز در حکمت متعالیه صدرایی تأثیر مستقیم داشته باز بیان میکنم. بنابر استقصایی که در باب مباحث امور عامه در آثار میرداماد انجام دادم و اشاراتی باز از خود میرداماد در ذیل آثارش هست، میرداماد در واقع 6 نظریه رو در مباحث امور عامه عرضه کرده که میدونن سروران که مباحث امور عامه به عنوان امهات مباحث هستی شناسی فلسفه اسلامی قابل شناسایی است و یک خدشه یا یک اضافه به این نوع مباحث در امور عامه کل نظام فلسفی رو دگرگون میکنه. یعنی صرفاً به عنوان این نیست که یه بحثی رو ما اینجا اضافه میکنیم، بلکه این بحث در واقع یک منظومه فکری است. کل این منظومه باید بر اساس این اصول چرخش بکنه و به اصطلاح تعاطی و تکافؤ داشته باشه. اولین آموزه مشهور میرداماد که جناب سرور معظم جناب اوجبی هم اشاره کردن خود حدوث دهری است که حالا من بعد یه توضیحی راجبش میدم. بعدش تقسیم 7 تقدم و تأخره که قبلا تقسیم های تقدم و تأخر 6 بود، جناب میرداماد یکی دیگه هم بهش اضافه کرد، تقسیم 7 شد. تربیت اعتبارات ماهیت، اعتبارات ماهیت رو ایشون 4 نوع تقسیم کرد و گویی که رأی آقا علی مدرس زنوزی پیرامون اعتبارات ماهیت به همین جا برمیگرده، یعنی همین قول میرداماد که یک نظریه خاصی است راجع به اعتبارات ماهیت که اعتبارات ماهیت های لا به شرط مقسمی، مقسم در واقع سایر اقسام یا خودش یکی از قسم ها هست، که اینجا یک شبهه بزرگ فلسفی پیش میاد و آرای مختلفی در باب جواب این مطلب عرضه شده. 4 تثلیث انواع حدوثه. 5 تثلیث حدوث زمانیه به تعبیر خود میرداماد، تقسیم 3 حدوث زمانی که برای اولین بار میرداماد به خاطر آموزه حدوث دهری مجبور شد زمانیات رو حدوثش رو بر 3 دونست، یعنی یک حدوث ها یک حادث زمانی ما نداریم. بعد تثنیه جنس اقصا هست در امکانیات که اینم حالا قابل بحثه. این 6 مورد که در مباحث امور عامه جناب میرداماد عرضه کرد. در مباحث الهیات به معنی الاخص در واقع تمام این آموزه های امور عامه اومده به جلو. میرداماد مشکل ترین مباحثی که در باب الهیات به معنی الاخص بود بر اساس همین آموزه ها توجیه کرد که از مهمترین این بحث ها یکی بحث بدا بود، یکی بحث تردد در حضرت حق تعالی بود که یک حدیثی در شیعه نقل شده ما تردد تو فی شیء که ترددی فی قبض روحی عبدی المؤمن، که این رو جناب میرداماد در واقع برای اولین بار به توجیه عقلانیش پرداخت. بحث علم حق تعالی به جزئیات بود که یکی از معضلات بزرگ فلسفی بود و همون بحثی بود که در واقع به خاطر اون غزالی جناب ابن سینا و فارابی رو تکفیر کرد. در واقع در پی این که ابن سینا قائل نبود که حق تعالی علم به جزئیات قبل از ایجاد داره، او رو تکفیر کرد و دقیقاً میرداماد به این شبهه جواب گفت که جواب بسیار لطیفی هم داره در این موضوع. و باز یکی دیگر از مباحث بحث جبر و اختیار بود که میدونید که یکی از مشکل ترین مباحث در واقع کلامی فلسفی است که اینو باید چطوری جواب گفت، که جناب میرداماد در کتاب ایقاظات و در قبسات مفصلا به حل این بحث پرداخت که تأثیر مستقیم این بحث در حکمت متعالیه صدرایی داشت. در اینجا فرصت من دارم؟ در اینجا در واقع اون بنیادی ترین نظریه‌ای که میرداماد داره و کلیه مباحثش بر اون محور میچرخه و در واقع همون حدوث دهریست، من یک اشاره‌ای میکنم که سروران به فضای بحثی میردامادی مقدار راه پیدا بکنه. حدوث دهری خب چیزیست که در کتاب‌های مختلف در واقع ازش گزارش شده و راجبش گفتگو شده و اون این است که حضرت حق تعالی نسبت به حضرت حق تعالی یک سلسله موجودات حادثه زمانی هستن، یک سلسله موجودات حادثه دهری هستن. حالا من به این بحث کار ندارم چون شاید تکراری باشه و نمیخوام بحث تکراری طرح بکنیم، اما اصل بحث به اینجا میخوره. برای اولین بار اومد ساحت حضرت حق تعالی رو از موجودات تفکیک کرد، یعنی گفت ما حضرت حق تعالی رو به عنوان احد میشناسیم و احد عبارت از موجودی است که هیچ گونه ارتباطی با جهان خلقت نداره. به تعبیر عرفای ما در واقع یک ماهیت به شرط لائیه در مقام احدیت تصویر کرد، یعنی حوزه حضرت حق تعالی، حوزه احدیت و واحدیت فرقش دقیقا نه، حوزه احدیت همون حوزه در واقع انقاء مغربه، قابل دسترسی نیست، و حوزه واحدیت یک حوزه است که در اختیار خلقت قرار میگیره. در واقع این رو فلوتین اولین بار بحثش رو کرد اونجا. این رسید در الهیات اسلامی که با توجه به این نکته که میرداماد در صدد توافق شرع بود با عقل، میرداماد میدید که در این حوزه ما یک انفکاکی داریم، یا به تعبیر امروزی ها در فلسفه دین، یا ما باید الهیات تنزیهی را قبول بکنیم یا الهیات تشبیهی را قبول بکنیم، یا ما باید بگیم که حوزه حضرت حق تعالی هیچ ربطی به عالم نداره، یا باید این را قبول بکنیم که حوزه حضرت حق تعالی مرتبط به عالم هست. میرداماد بزرگترین دغدغش حل این مشکل بود که این مطلب را حل بکنه که نسبت حضرت حق تعالی به جهان چه نسبتی است. و همین امروزه میدونید این بحث در حکمت متعالیه صدرا یکی از پیچیده ترین بحث هست در الهیات پویشی مسیحیت، باز یا در الهیات نجات بخش مسیحیت یکی از مهمترین بحث ها هست. میرداماد رو همین حوزه دست گذاشت، گفتش که عمده مشکلات فلسفی از اینجا شروع میشه که ما وعاهای وجود رو، احکامش رو به هم تعمیم میدیم. یک بحث اگر در حوزه عالم ماده طرح شد، شما به عنوان یک فیلسوف حق ندارید این بحث رو ببرید در عالم مجردات. اگر یک بحث در عالم مجردات طرح شد، شما حق ندارید این رو ببرید به حوزه حضرت حق تعالی. این دقیقاً برخلاف نظام علی و معلولی است. شما میدونید نظام علی و معلولی میگه که کل نظام واحده، این نظام کلش متصله، نظامم علی و معلولی است، همه جا تخلف معلول از علت تام محاله، یعنی هیچ گونه انفکاکی بین این حوزه ها قائل نمیشه. حالا عجیب اینه که اینجا میرداماد در واقع حوزه نظام علی و معلولی خیلی راجبش صحبت نمیکنه و شاگردش ملا صدرا دچار این مشکل شده، چون خود ملا صدرا در طول تفکراتش دو تا رأی داره در اینجا. یک بار نظام علی و معلولی رو قبول میکنه و مباحث فلسفیش رو طرح میکنه، آخر عمر در واقع برمیگرده از این نظام و صریحا در اسفار آخر جلد دوم تصریح میکنه که نسبت حضرت حق تعالی به عالم موجودات ورای طور علیته، طور علی نیست، و این در واقع مدیون میرداماده در اینجا. و قابل توجه اینه که میرداماد به صراحه در کتاب افق المبین وحدت تشکیکی وجود رو انکار میکنه، یعنی وحدت تشکیکی جزء آموزه های اصلی حکمت متعالیه صدرایی است، اون انکار میکنه در افق المبین و در واقع وحدت شخصی وجود رو میپذیره که وحدت و شخصی وجود این مطابق با نظریه عرفای ما هست. حالا ببینید اینا تطبیقش بسیار صعب خواهد بود نظر نظام فلسفی، شخصی در واقع هم به تفکیک نظام ظرف های وجود قائل، از طرفی به وحدت شخصی وجود قائل. و باز قابل توجه اینه که میرداماد دقیقاً در کتاب افق المبین عارف به کلام ملا صدر در باب اصالت الوجوده، یعنی اصالت الوجود صدرایی رو خوب میشناسه و در اونجا به کنایه ازش میگذره، رد میشه، یعنی که انم میخواد بگه به عمق کلام ما جناب ملا صدر هنوز نرسیده. و اگر که دقت بکنید حرف میرداماد یه حرف باز خیلی بلندتر، اینو به عنوان تبصره که راهگشای بحث بشه عرض بکنم. امروز دیدن سروران توی فلسفه اسلامی تقسیم میکنن، میگن یا طرف اصالت الوجودی هست یا اصالت الماهیتی هست و بعد تقسیم های خط کشی دارن، یعنی دقیقا با یه کار تقسیم میکنن این حوزه اصالت الوجودی، این حوزه اصالت الماهیتی است. حتی مثلا شیخ اشراق رو میگن این مثلا اصالت الماهیتی است و همینجور. حق مطلب انصافا این نیست و اگر کسی به اسفار خود ملا صدر نگاه بکنه، خود ملا صدر بسیار منصفانه به این نوع بحثا نگاه میکنه، برخلاف جناب حاجی سبزواری و شارحانش که خیلی به صورت قیچی و خیلی تند در این مباحث حرکت میکنن. حق مطلب اینه که شما امروز وقتی در آراء بو علی سینا حرکت میکنید و با آراء بو علی رو میبینید، متوجه میشید که بو علی خودش در واقع اصالت الوجودی به معنی صدرایی نیست، گرچه صدرا خیلی اصرار بر این حرف داره، اما اصلا در صدد اصالت الوجود صدرایی نیست و شاید بتونیم بگیم اصالت الهویتی است جناب ابن سینا. یا در حوزه تفکر فلسفه اشراق، جناب شیخ اشراق اصالت الماهیتی نیست بلکه اصالت النوری است، چون اون ماهیتی که او میگوید یقینا اعتباری است، یعنی اون هم در نظر در واقع اتباع فلسفه ملا صدر باید ما اون رو اعتباری بدون، اون اصالت النوری است. میرداماد هم دقیقا همین جور است، یعنی در واقع یک اصالت الماهیتی را ترسیم میکنه که این اصالت الماهیتی فقط یک اشتراک لفظی با اصالت الماهیتی صدرایی داره و اون اصالت الماهیت در واقع به همین جا برمیگرده که جناب میرداماد معتقده که حوزه های وجودی با هم دیگه تفکیک میشه. اما وقتی حوزه های وجودی را ما با هم تفکیک میکنیم، این به معنی عدم حضور مرتبه مادون در مرتبه عالی نیست. حالا مثال بارزی که در این بحث داریم اینه که میگیم حق تعالی موجودات امکانی رو خلق نکرده است، یعنی در موقعی بود که کان الله ولم یکن معه شیء، در این حوزه هیچ موجودی نبود. حالا آیا حق تعالی علم به جزئیات قبل از ایجاد دارد یا ندارد؟ میگه که از بحثای خوب فلسفی بود. میرداماد میگه که در واقع موجودات تقرر ماهوی در اون مرتبه داشتن، تقرر ماهوی داشتن اما تقرر وجودی نداشتن، و این همون چیزی است که بعدها اواخر عمر جناب ملا صدر بهش رسید و اسمش گذاشت قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا، بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بشیء منها. این دقیقا همون مطلب بود که در حوزه مرتبه عالی مرتبه مادون تقرر ماهوی دارد اما تقرر وجودی ندارد، در حوزه تسرمدیت حضرت حق تعالی در مرتبه سرمدیت حضرت حق تعالی تمام موجودات مندرجن اما به نحو ماهوی، به نحو وجودی نیستند، در مرتبه عالم دهر تمام موجودات زمانی هستند اما وجود ندارن. بعد در واقع این به خاطر خود میرداماد ملتفت این بحث بود که میگفت این در واقع به خاطر نظام ترتیبی است، یعنی نظام ترتیبی این اقتضا رو میطلبد، این تفکیک رو میطلبد. شما وقتی میگید عدد یک، میگید عدد دو، عدد سه، عدد چهار، هر عددی نسبت به مرتبه مادون خودش یک تقرر وجودی داره. شما نمیتونید بگید عدد دو بین 3 و 4 قرار گرفته، حتما باید بگید شما بین 1 و 2 قرار گرفته. همین که گفتید بین 1 و 2 قرار گرفته، احکام خاصی برش بار میشه، یعنی در هر نقطه‌ای که قرار بگیره. در واقع در سلسله نظام وجود به نظر میرداماد دقیقا همین پدید اتفاق میفته، هر موجودی در هر نقطه‌ای که قرار داشت، این نقطه به منزله احکام خاص، و شما نمیتونی احکام را تسری بدید به مرتبه مادون یا مافوق، لذا کل شبهات حل میشد اینجا. یعنی در واقع الهیات تنزیهی مقدار ظهور پیدا میکرد، در عین اینکه الهیات تشبیهی هم بود، یعنی کلی این احکام مادون در مرتبه عالی دیده میشد به نحو کمالی، یعنی یک جمعی بود که میرداماد تونست به این جمع برسه و جمع بسیار لطیفی بود. یک تعبیری یا حالا بگیم یک تقریری از رأی میرداماد یه موقع به ذهنم رسید راجع به تقسیم این حدوث زمانی و حدوث دهری و این نگرش این دو وعا نسبت به هم. شما دقت کنید از سر این میز مثلا تا انتهای این میز هر سانتی مترش یک رنگ باشه، یک رنگی، مثلا اینجا اول زرد باشه بعد قرمز باشه بعد بنفش باشه، رنگ های مختلف ما داشته باشیم. فرض کنید یک مورچه‌ای از اینجا راه میفته و بندم دارم اینجا تماشا میکنم، این مورچه تا راه افتاد میرسه به رنگ قرمز، یه خب زیر پای ما قرمز شد، میرسه به رنگ بنفش، میگه زیر پای من بنفش شد. اون اینجوری میگه دیگه، اما من که از این بالا نشستم و اشراف دارم کل این سلسله رو واحد میبینم، هیچ اتفاقی نیفته، هر چیز سر جای خودش، نظام کلش سر جای خودش. در نظر میرداماد نسبت عالم زمان به عالم دهر در واقع همینه، عالم دهر به عالم سرمد همینه، در عالم زمان هر چه اتفاق میفته تقرر ماهوی داره در عالم دهر، یعنی در عالم دهر هیچ اختلافی ایجاد نشده، در عالم سرمد باز هیچ اختلافی ایجاد نشده است. تمام اینها یک حکم ثابت بیش ندارد و این چیزی که ما میبینیم در واقع به واسطه یه محدود نگری ما هست و اینکه ما محکوم به افق زمانیات هستیم یا محکوم به افق دهریات هستیم. اما اگه شما یه افق بالاتر برید دیگه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. مثلا احکام بدایی دقیقاً از همین مطلب سرچشمه میگیره. به نظر ما یک مطلبی عوض شد، پس باید در علم حق تعالی یک تغییری رخ داده باشه. نه، حضرت حق تعالی کل نظام دستشه. وقتی کل نظام رو ببینه هیچ تغییری نیست. پس بدین ترتیب جناب میرداماد این بحث حدوث دهری رو به اینجا کشون که در واقع باشه یک نظام فلسفی رو تبیین کرد. و این باز قابل اشاره هست که این چیزی که امروز در بعضی از کتاب‌ها خود من می‌بینم راجع به تفسیر دهر و سرمد و زمان، اینها تمش خود ابن سینا قبلا گفت. یعنی اگه قرار باشه زمان و دهر و سرمد این باشد که در بعضی جا ازش تقریر می‌کنن، این حرفی اضافه تر از بر حرف ابن سینا نیست، بلکه حق مطلب این است که جناب میرداماد در صدد شکل بندی یک نظام وجودی هست بر مبنای حدوث دهری و سرمدی که حالا کل مباحث دیگه اینجا قابل تصحیح و تقویم است. آخرین بحثی که من اینجا بهش اشاره میکنم چون فرصت سرور معظممونم گرفتم، در واقع یک نوع آوریست و یک بحث خیلی اساسی است در آراء میرداماد، اون هم مباحث عددی است. دوستان که با آثار میرداماد اگر مطالعه کرده باشن، مثلا تو کتاب جذبات یا توی کتاب نبراس و زیا، پر از مباحث عددی است. یعنی میگه که مثلا فکر کنید حرف الف رو میگیرید با ب تطبیقش میدید، زبرش رو میگیرید با بیانه فلان تطابق میدید، اینجوری شروع میکنه دونه دونه. خب پس بدین گونه بحث بدا حل شد. نکته اینه بحث تلسمات باش نیست که بخواد باش علم افاق درست بکنه یا علم جفر باش بحث فلسفی حل میکنه. این بحث خیلی جدیست که با مباحث عددی چطور میشه این کار رو کرد. تا اینجایی که من تحقیق کردم این بحث در واقع منحصر به خود میرداماد. یعنی ما دو تا حوزه در واقع مباحث عددی داریم. یکی حوزه مباحث عددی است که بزرگ شاید در تاریخ اندیشه اسلامی ما مثلا محمد دهدار باشه یا حسین اخلاطی باشه که این تحت تاثیر در واقع آیین کابالای یهوده. این یه حوزه مباحث عددی هست. دومین حوزه مباحث عددی هست که ابن عربی در فتوحات پیریزی کرد که او در واقع مباحث عددیش منعطف به سیر و سلوک بود. یعنی کلی این مباحث سیر و سلوک را باشه حل میکرد. و خود جناب ابن عربی به صراحت در فتوحات میگه که اعداد و حروف یک امت هستند که در این امت امام وجود داره و در میان این امام ها در واقع قطب وجود داره و در میان اقطاب نبی وجود داره. یعنی در واقع یک دسته در واقع از موجودات حیه. که این بحث رو عمدتاً جناب ابن عربی در مباحث سلوکی برای اینکه استخراج بکنه اسم حاکم بر شخص رو و در سلوک رو رشد بده، اون مباحث رو روی این محور پیاده میکنه که خیلی هم این مباحث اتفاقاً پیچیده ای نیست. یعنی اگر حق معناش دست بیاد بحث قابل حل. اما بحثی که میرداماد طرح میکنه از این گونه نیست و این بحث رو کلی بحث طرح میکنه که این بحث مصول باش حل شد، این بحث بدا حل شد، بحث علم حق تعالی به جزئیات حل شد و هیچ کس هم نمیفهمه. جالب توجه اینه که این نوع بحث ها یک وارث بیشتر نداره در طول تفکر ما در این 400 سال اخیر، اونم ملا علی نوری است که تنها کسی است که این بحث رو میفهمه. حالا چطوری هم میفهمه ما نمیدونیم. اوشون هم یک کتابی داره به نام شرح حدیث زینب عطاره. او هم دقیقاً مثل میرداماد همین جوری به جون اعداد میفته و دونه دونه مباحث روایی مباحث مختلف رو اینجوری حلش میکنه که برای ما معلوم نشد. البته این رو به عنوان یه سرنخ خدمت دوستان عرض کنم، ظاهر مطلب اینه که این بحث مال نهضت حروفیه هست و اینو حالا دوستانی که اهلش هستن میتونن پیگیری بکنن و این تطابق ها رو کشف بکنن. با عرض تشکر از سرور معظم که ما مزاحمشون شدیم و تسلیه اوقات شریف کردیم. و السلام علیکم.
درخشیدن به حسابن باید بگوییم که همچون همکار دیگر ما آقای اوجلی یک شب نهستن ساکن میمونم. از ایشون استدعا میکنیم که بیانات خودشون رو تحت عنوان نسبت روحانی میرداماد و سهروردی بفرمایید.
به نامم بینام پرنشان که مبدع وجود است و غایت غایات. آقای کیانفر از لطف شما سپاسگزارم. خب آقای کیانفر فرمودن امروز 17 جلسه است، سرآغاز سال دوم جلسات میراث مکتوب. بنده میخوام در آغاز سال دوم یه راه دیگری رو باز کنم. خب من افتخار دارم در خدمت های ناجی هستم، همینجور جناب آقای کیانفر که منت بزرگی برگردنم دارند، و جدای این دو بزرگوار میخوام اجازه بگیرم و بی اجازه هر دو بزرگوار آقای اوجبی و استاد عزیزم آقای دکتر مرتضویان که بند افتخار حضور دادند، و البته از تواضع ایشون و آقای اوجبی هیچ بهره ای نبردم، بی هیچ تواضعی صرفاً اطلاعاتی رو که اینجا ارائه میدم تقدیم محضر این دو بزرگواری بکنم که سالهاست به هر حال ریزخار خانه نعمتشون بودم. مشهوره یه خطیب رومی گویا سیسرون بوده باشه، در انتهای هر سخنش میگفته که با همه این حرفها همه راهها به روم ختم میشود. نسبت خود بنده و سهروردی هم گویا چنین شده است. یعنی به هر حال در تاریخ اندیشه دوران اسلامی تلاش بنده این است که یه جوری راه رو به شیخ اشراق ختم کنم. خوشبختانه آقای دکتر
خواستم بگم که این تیترا معمولا ساخته و اضافه خود آقای کریم
برد شود که خب آقای دکتر ناجی لطف کردن و اتفاقا با بیانات شیواشون راه من رو هموارتر کردند و فکر میکنم حالا بهتر بتونم بپردازم اتفاقا به مسائلی که ایشون به اشارت به دلیل ضیق وقت ازش گذشتند. در روزگار ما و به ویژه در دهه اخیر، خب سهروردی توجه دوباره‌ای بهش شده، بهتر بگم این بار به خلاف گذشته که ازش به شیخ مقتول، شیخ العارف، صاحب الاشراق، شیخ اتباع الاشراقیین یا اتباع الرواقیین یاد می شد، از شیخ در واقع اشراقی ما به شیخ مظلوم داره یاد می شه. شیخی که در تاریخ تفکر اسلامی بنابر این مدعا، این مدعای مظلومیت، به فراموشی سپرده شده، به حاشیه گذاشته شده. چون این ادعایی، حالا ظرافتش در اینه که اتفاقا از دردمندی و توجه خاص به شیخ اشراق برخواسته، اما با دریغ تمام چندان مستند نیست. نیما هنگامی که به سنت اندیشه دوران پس از شیخ اشراق بنگریم و به ویژه همت بکنیم و به سراغ مخازن خطی کتابخانه های ایران و سایر کشورها برویم، میبینیم درست است که شیخ اشراق در سده ششم هجری ظهور کرد، اما انصاف این است که بگوییم حضور قوی و بلکه در مواردی سیطره آراء شیخ اشراق متعلق به دوران پس از اوست، یعنی سده های هفتم تا مکتب اصفهان که آقای دکتر ناجی بهش پرداختند. من سخنم در دو بخش ارائه خواهد شد. بخش نخست رو میخوام بپردازم به راه های حضور شیخ اشراق در جهان اسلامی در سده های هفتم به بعد هجری. ما به سراغ تاریخ اندیشه فلسفی در جهان اسلامی که برویم، خب اظهار نظرهای مختلفی شده. عده‌ای آمدند تاریخ اندیشه فلسفی رو تا ابن رشد ختم یافته گرفتند، برخی که شاید مرحوم کربن شاخص‌ترین اونها و بسا که آغاز کننده راه نوعی بود، این اندیشه رو ادامه یافته می‌بینند تا روزگار اصفهان و حتی پس از اون راه می‌برند. آنچه که هست این آرا به رغم درگیری‌هایی که دارند میبایست مبتنی بر مستندات باشند. خب مرحوم کربن به جان خودش در طول سالها بیش از 3-4 دهه کوشید و بخشی از سنت در واقع اشراقی رو احیا کرد، اما راه نیمه تمام مانده، بگیم ربع راه رو هم شاید نه کربن رفته و نه سنت پس از کربن پیموده. واقع امر این است که ما میانه سده های ششم تا مکتب اصفهان رو که بنگریم، اگر قرار باشد بر مبنای مستندات موجود با تأکید بر نسخه های خطی منتشر ناشده سخن بگوییم، نگاهمون به تاریخ فلسفه در دوران میانه تمدن اسلامی، دوره اسلامی، دگرگون خواهد شد، بسا که زیر و زبر. آنچنان که از دل این متن‌ها برمیاد، خب بنده این افتخار رو داشتم به راهنمایی استادان بزرگوارم در طول این سالها تقریبا کمتر متن نیست از آثار خطی شیخ اشراق و شارحانش که به لطایف الهیلی نسخه ای ازش تهیه نکرده باشم. حضور شیخ رو ما در 4 زمینه مشخص میتونیم در دوران پس از او پی بگیریم. راه نخست توجه به شرحهایی است که بر آثار شیخ در دوران پس از او نوشته میشه. این شرح آواز پر جبرئیل که خب نامبردار هستند، و یه حوزه سومی هم داریم که کمتر بهش توجه شده، بهتر بگم تقریبا یادی ازش نشده، آثاری که در شرح رساله های دعایی شیخ اشراق نگاشته شدند. شیخ اشراق خب شخصیت چند وجهی و پیچیده است. ما از گرایش به مشائیگری ناب در آثار دوران جوانیش میابیم تا یه اشراقی، اگر نگم دو آتشه، چند آتشه، که در این حال میاد به مسئله تلسم و تعویزات و اینها گویا تحت تأثیر مکتبهای ارچود ازدائی و اهل حق موسل و خدمت شما ارچود ناحیه دیاربکر توجه میکنه. از جمله آثار او رساله است به نام التقدیسات، الواردات و التقدیسات. رساله دیگری داره به نام الدعوات و الاسماء، تعویض این رساله. طرفه اینه که در همین سده هایی که آثار فلسفی شیخ مورد توجهه، آثار عرفانیش مورد توجهه، این آثارش هم مورد توجهه، و نادیده نگیریم شخصیت های کم ارجی به این آثار توجه نکردند. تا اونجایی که بنده باز جستم، کهن‌ترین شرحی که بر الدعوات و الاسماء شیخ هست مورخ حدود 760 قمری است که شخصی به نام نخجوانی به فارسی نگاشته. خب بنده نسخه خطیش رو به دست آوردم و کارهای تصحیحیش هم تمام شده و آماده انتشاره. از اون طرفه تر در واقع آغاز دوره صفوی ما شاهدیم که یکی از فقهای نامبردار شیعی امامی مذهب میاد شرح می نویسه بر الدعوات و الاسماء سهروردی، که این در واقع متفکر نامبردار امامی کسی نیست جز شیخ ابراهیم کفعمی. من برای اینکه هر گونه شبهه‌ام رفع بشه از مطلب، فوتوکپی حتی شرحش رو آوردم که به خط خودش نوشته و صراحت میگه: مختصر من شرح ابی الفتوح شهاب الدین السهروردی المکتوب به حلب رحمت الله المسمى به کتاب دعوات الاسماء. یعنی نشون میده که وجوه مختلف شیخ در طول این سده ها مورد توجه بوده و چندان هم مظلوم نبوده. راه دومی که شیخ اشراق بهش توجه میشه و حضورش رو ما میتونیم قوی ببینیم در جهان اسلامی دوران پس از خودش، برمیگرده به نقل و تدریس آثار شیخ. خب بر اساس مستندات تاکنون موجود، بیشتر در افواه پیچیده که شیخ اشراق عموماً در حوزه فلسفی شیراز ابتدا مورد توجه قرار گرفت و خب اون دعوی مشهوری که میان دوانی و دشتکی بر سر هیاکل و نور او پیچید مشهوره. واقع امر این است که خیر، بسیار پیشتر از اینها شیخ در حوزه‌های فلسفی خاصی مورد توجه بوده و آثارش تدریس می‌شده. من بر این تأکید دارم. یکی از مسائلی که متأسفانه نادیده گرفته شده در بررسی مکتب‌ها و اصلا جریان‌های فلسفی و تدریس و حوزه‌های فلسفی مختلف، انجامه نسخه هاست. یعنی ما نسخه‌های خطی رو که مورد بررسی قرار می‌دیم، معمولاً شاید به گرایش خاص فلسفی مصحح و مصححان ما برمیگشته از کربن و دکتر نصر و غیره، به این انجام‌ها توجه نکردن. نکاتی در این انجام‌هاست که بسیار راهگشا و تعیین کننده است. از جمله اونها چیست؟ ما مجموعه‌ای داریم، یعنی دو مجموعه در کتابخانه‌های ترکیه باقی مانده، در کتابخانه کوپرولو و ایاسوفیا، مجموعه رسائل شیخه. این مجموعه اولا خیلی جالبه که به ترکیب آثارش بنگریم و دو دیگر و مهمتر از این ترکیب آثار، تاریخ تألیف، انجامه کاتب و تأکید کاتب بر یه مطلبیه. کاتب این مجموعه ها شخصی است به نام بدرالدین نسوی که کمتر بهش پرداخته شده، شاید تنها ریتر باشه که صرفا اشاره میکنه در اون مقاله مشهور فیلولوژیکاش در دیر اسلام که این مجموعه رو چنین شخصی نوشته و رد میشه. طرفه اینه، نسوی در انجامه نسخه ها به صراحت میاره که من اینها رو برای تدریس برای خودم تهیه کردم. تدریس در کجا انجام شده؟ در مدرسه نظامیه و مستنصریه بغداد. تاریخش کیه؟ میانه 701 تا 734. 34 سال یه شخصیت دنبال آثار شیخ اشراقه. یکی از این نسخه ها که برای من طرفه بود، از نظر مکانی انجامش خیلی جالبه. نسوی ظاهرن در عراق میگرده، خب رساله هایی که در اینجا هست، حکمت الاشراق هست، المشارو و المتارهات رو میاره، بخش منطق تلویحات هست، فی اعتقاد الحکما رو میاره، چند رساله عرفانی و غیره رو. دو سه رساله رو پیدا نمی‌کنه، از جمله کلمت التصوف. گویا من بر اساس انجامه نسخه عرض می‌کنم، خبر بهش میرسه که نسخه در ایران موجوده. حرکت می‌کنه میاد ایران و طرفه اینه کجا میره؟ میره سلطانیه زنجان، چند ده کیلومتری زادگاه سهروردی. نسخه کلمت التصوف رو در اونجا میابه و در اونجا به نگارش در میاره، تحریر می‌کنه برای خودش. میگم یه راه دیگه اینه. خب قدیمی ترین نسخه موجود از آثار شیخ که میدونیم حدود 640-43 جاجرمی نامی به نگارش در میاره، مجموعه رسائل عرفانی و برخی رساله‌های کوتاه شیخ اشراق به همراه برخی رساله‌های ابوالبرکات بغدادی و ابن سیناست. نسخه سفینه تبریز که سال گذشته منتشر شد، خب باز ابعاد دیگری از حضور قوی رسائل شیخ در اقصا نقاط جهان اسلامی رو آشکار میکنه. و اگر بخوایم بپردازیم به اینکه این نسخه هایی که به قصد تدریس در واقع آماده می شدند، این نسخه ها عموماً شامله در حوزه فلسفه حکمت الاشراق، المشاره و المتارهات، پرتونامه، فی اعتقاد الحکما و هیاکل النور بودند، به همراه ارچود آثار عرفانی که امهات اینها هستند: صفیر سیمرغ، بستان القلوب، کلمت و تصوف، لغت موران، ارچود که فی حالت طفولیه و رساله مشهور غربت الغربیه. این یک ارچود شیوه دیگه حضور، راه دیگه حضور شیخ اشراق در جهان اسلامی است. راه سومی که ما میبینیم از حضور قوی شیخ اشراق حکایت میکنه، آثار تألیفی است که اشراقیون پس از سهروردی به نگارش در آوردند. این آثار رو من به عمد از شروع آثار سهروردی دیگر میدونم. فکر میکنم باید برای اینا شأن دیگری قائل شد و کارکرد دیگری هم داشتن. اینها از جمله شاید دلنشین ترینشون و مخفول مانده ترینشون حیات و نفوس محمد ابن اسماعیل ریزی است. به فارسی به نگارش در آورده که زنده یاد دانش پژوه منتشر کرد متن رو. کتاب حجیم و چند جلدی شجره الهیه شهرزوری رو ما نباید از نظر دور بدانیم. شهرزوری درسته که سخن اشراقی خودش رو ظاهرن در شرح حکمت الاشراقش بیان میکنه، ولی شجره الهیه از این جهت برای ما مهمه که شهرزوری میاد میفته به جان متکلمین در حوزه های مختلف، میفته به جان علمای علوم مختلف از یه منظر اشراقی. این نشون میده که کاربست حکمت اشراقی ورای آنچه که سهروردی مجال نگارشش رو یافت چی میتونسته باشه. این اواخر یه چاپ نچندان البته پسندیده ای از شجره الهیه در ترکیه منتشر شد. خب خبردار شدیم که آقای دکتر حبیبی که جاشون هم خیلی خالیه در این جمع، بخش های منطق و الهیات شجره رو تمام کردند و امیدواریم به زودی منتشر شه. آثار تألیفی کوچکتر هم داریم. قطب الدین شیرازی رساله در عالم مثال داره و به همین ترتیب میتونیم این آثار رو پی بگیریم. این یه راهه. سرانجام راه دیگه حضور شیخ اشراق رو ما میبایست در آثاری باز بجوییم که به سنت های فکری مختلف در جهان اسلامی تعلق دارند، اما گویا به دلیل همین حضور زنده و عرشوت سیطره آراء شیخ ناگزیرن به شیخ اشاره کنند، یعنی بی تفاوت از کنار شیخ نمیتونن بگذرن. از جمله این آثار ما اسیرالدین ابهری و آثار به ویژه منتشر نشدهش رو داریم. البته خوشبختانه من شنیدم که خانم دکتر مارکوت یکی دو سالی هست که مشغول تدوین و تصحیح آثار ابهری هستن و به تعبیر خودشون به دلیل همین گرایش های اشراقی ابهری به سراغش رفتند. خواجه نصیر طوسی رو ما نباید از یاد ببریم، به ویژه شرح اشارات خواجه رو که اتفاقا بسیار اشراقیه. آی لندولت خب یه مقاله محکمی در این زمینه نوشتند و اینجا حتما باید اینجا بهش ارجاع بدم. کتاب تأویلات کاشانی رو که شما نگاه کنید، من میخوام از حوزه‌های مختلف مثال‌های کوتاه بیارم، چون که آقای دکتر پورجوادی هم خب به تفصیل دربارش نوشتن، سرشار از اصطلاحات اشراقی، تعبیرهای اشراقی و آموزه‌های اشراقی است. و کار تا کجا بالا میگیره؟ قاضی میبودی، دوست و همنشین دوانی، هنگامی که میاد شرح دیوان امیرالمومنین مینویسه، موارد متعدد اشاره داره به آثار شیخ، از جمله به رساله هیاکل النور شیخ، نقل قول میکنه از این رساله ها، و این باید برای ما مورد توجه باشه. این بخش اول سخن بنده است. به این اعتبار اگر بنگریم، به هر حال شیخ ما خیلی حاضرتر از آن چیزی بوده که تاکنون مطرحه. فکر میکنم باید یه مروری، یه ریویوی بر تاریخ نگاری فلسفه با توجه به این انجامه ها دست کم در حوزه سنت اشراقی انجام بگیره. اما درباره نسبت روحانی میرداماد و شیخ اشراق، آقای دکتر ناجی که خب به کمال فرمودند، آنچه مسلمه میرداماد تخلصش اشراقه، اصطلاحات و سرفصل‌های آثار و حتی عناوین آثارش آثار اشراقی است. با این حال از نظر دور نداریم، چنان که به درستی گفتند، میرداماد ظاهراً یه مشائی به شمار میاد. من تعبیری براش ساختم، میگم میرداماد از جمله کسانی است که میاد یه خوانش اشراقی از حکمت مشائی به دست بده. این خوانش اشراقی رو ما در سنت پیش از میرداماد داریم ها. شما پس از شیخ اشراق به همین شروع که بنگرید، دو سنت اشراقی را در شهرها میتونید تشخیص بدید. یه سنت، سنت اشراق اصولوژیایی است، سنت نوافلاطونی است. سنت دیگر، سنت اشراق خسروانی است، سنتی که همین به در واقع معارف ایرانی بیشتر توجه داره تا آموزه های نو افلاطونی. میر داماد آنچه که مسلمه به یک تعبیری به هیچ یک از این دو تا سنت تعلق نداره و باز به یه تعبیری میتونید از هر دو سنت رگه هایی رو در آثار میر بیابید. خب به همت آقای دکتر ناجی، آقای اوجبی و استاد نورانی که جاشون خیلی خالیه، بخش مهمی از آثار میر منتشر شده. متاسفانه تا تمام آثار منتشر نشه نمیشه در این باره سخن رو قطعی کرد یا محکم سخن گفت دست کم. ما میدونیم بر اساس در واقع شرح حال هایی که از میر نگاشته شده، میر یه بخشی از زندگیش رو در قزوین به سر میبره. مدت کوتاهی در کاشان بوده. از یاد نبریم کاشان دوران میر یه حوزه فلسفی اتفاقا خیلی محکمی داره. این حوزه فلسفی حتی در آثار تفسیری بازتاب داره. شما تفسیر مهم منهج الصادقین ملا فتح الله کاشانی رو ببینید. باز از یاد نبریم که جناب ملا صدرا هم یه مدتی از محضر همین ملا فتح الله کاشانی بهره گرفته و بعد میدونیم که به مشهد میره. پیش از اصفهان سالها در مشهد بوده، همینقدر آوردن که در مشهد با آثار ابن سینا آشنا شد و شفا خوند و تعلیقات و رساله های مختلف شیخ رو. متاسفانه میگم شاید به دلیل اینکه تمام آثار میر در اختیار ما نیست، شاید یه جا خودش اشاره کرده باشه، ما نمیدونیم که کجا با آثار سهروردی آشنا میشه، ولی این رو میتونیم بگیم که میر از دوره حضورش در اصفهان نمیتونه از کنار سهروردی بی تفاوت رد شه. آقای دکتر ناجی به درستی فرمودند میر از شیخ اشراق هیچ وقت نمیاد مثل ابن سینا به شریک و نافر ریاسه یاد کنه، نمیاد مثل فارابی بگه شریک و نافر تعلیم. حالا من نمیدونم که واقعا قد و قواره ها نسبت وجودی و نسبت وجودی اینا با هم میخونده یا نه، وارد این بحث هم نمیخوام بشم، ولی از همون آغاز عرض شود نگارشش شما جای پای شیخ اشراق رو محکم میابید. آقای ناجی فرمودن که از شیخ اتباع و رواقیینش تقریبا در اواخر عمر رو در قبسات و اینها یاد میکنه. میخواستم عرض کنم که نه، دوره جوانیش هم یادهایی کرده، در تقویم الایوانش همین هر چهار اصطلاح رو به کار میبره، در دو رساله کوتاه دیگش هست به همین ترتیب از شیخ یاد میکنه. و طرفه اینه که به همت آقای نورانی ما یه رساله چند صفحه‌ای از میر پیدا کردیم، منتشر شده که بنده آوردم اینجا در مصنفات میر داماد، تعلیقه بر بخشی از حکمت الاشراق. تاریخ این تعلیقه برای ما میتونه تأمل برانگیز باشه. اگر اشتباه نکنم تاریخ تعلیقه بله 1029 هجری قمری است. از اون طرف موضوع تعلیقه هم میتونه برای ما قابل در واقع درنگ و تأمل برانگیز باشه. موضوع تعلیقه مسئله تناسخه. ما از دوران پس از شیخ اشراق کمتر اشراقی رو میبینیم که وقتی به حکمت الاشراق میرسه یا اصلا به شرح آراء شیخ میرسه به نوعی درگیر با مسئله تناسخ نشه. شاید به یک اعتبار منصفترین اینها ابن کمونف در شرح منتشر نشده تلویحاتش، از تنقیحات فی شرح تلویحات، در نسخه خطیش ابن کمونه خیلی رندانه میاد تمام دلایل اثبات تناسخ رو میگه به سنت اشراقی، بعد تمام دلایل رد تناسخ رو هم بیان میکنه، بعد میگه خب حالا هر کس میخواد از میان اینها انتخاب بکنه، از نظر من هر دوی اینها برابر هم هستند. این رو شما در ابن کمونه میابید. بعد میبینید قطب الدین شیرازی وارد معرکه میشه، در شرح حکمت الاشراق به یک تعبیر ناگزیر میشه مسئله تناسخ رو به سیاق اشراقی بپذیره و این مطلب تا شرح الواح عمادی جمال الدین محمود نیریزی ادامه داره. این شرح الواح رو ما نباید از کنارش به سادگی بگذاریم. محمود نیریزی متوفای 930 قمری است. یه شرح 1000 صفحه‌ای بر 100 صفحه‌ای سهروردی نوشته در دوره صفوی. متاسفانه به دلیل بدخوانی ریتر این شخصیت تا به حال خونده شده ودود تبریزی. محمود نیریزی رو ریتر ودود تبریزی در فیلولوژیکا ضبط کرده. مرحوم کربن بر اساس خطای ریتر یه فیلسوف ساخته در دوره اسلامی. یعنی ایشون یه مقالتی داره، مقاله مفصلی تحت عنوان سه فیلسوف آذربایجانی: سهروردی، ودود تبریزی و ملا رجب علی تبریزی، که از این سه دست کم یکیش نیریزی از آب در آمده و فکر کنم باید به درش تأمل کرد. به هر حال الواح عمادی هم ناگزیره به مسئله تناسخ بپردازه و این بحث زنده و داغی است در دوره صفوی. من میخوام عرض کنم که میرداماد اگر میاد به بحث تناسخ صرفا اشاره میکنه، میخوام ازش چند تا نتیجه شخصی بگیرم و با نکته سنجی های دوستان شاید بحث رو دقیق تر کنیم. چرا این مطلب مطرح میشه؟ خب یه بخشیش برمیگرده به حضور، میگم، آثار شیخ و انتصاب محکم تناسخ به شیخ. از یاد نبریم، اینو همینجا بگم، آقای ناجی فرمودن که میر چندان بزرگ یاد نمی کنه از شیخ اشراق، ولی به شارح شیخ که میرسه، یعنی به قطب الدین شیرازی، این عبارتش اینه، میگه شارح الاشراق قطب فلک و تحصیل و تحقیق. چنین عبارت فخیمی رو درباره شارح سهروردی به کار میبره. مسئله تناسخش رو به نظر میاد اگر در ارتباط با حضور نقطویه در اون روزگار در نظر بگیریم، شاید یه راه در واقع تازه‌ای بر ما گشوده بشه. میدونیم نقطویه در همون دوران به تناسخیه اشتهار دارند. اینها به شدت تحت تأثیر سهروردی هستند و خدمت بزرگوارتون عرض شود که سرکوب شدند. بسا که به دلیل اشتهار اینها به حالا کفر و زندقت و غیره و تصریحشون در آثارشون باز منتشر نشده است متاسفانه به آثار شیخ اشراق و غیره باشه که میر اینقدر با احتیاط به سراغ شیخ اشراق میره. من سه مطلب کوتاه عرض کنم. مطلبی که آقای دکتر ناجی فرمودند در عدم تبعیت تام وردی که نقل مفصل یک صفحه میاره. در کتاب تقویم الایمان از حکمت الاشراق و شجره الهیه یاد میکنه و عرض شود که از تلویحات. به نظر من بخشی از عدم تبعیت میر برمیگرده به این منابع اشراقی که در اختیار داره. یعنی میر داماد، حالا شاید هم اینها رو آمدن برگزیده، ما متاسفانه برخلاف ملا صدرون فهرست کتابخونه رو در اختیار نداریم، فهرست کتابخونه ملا رو در اختیار داریم. میر داماد از یاد نبریم وقتی به شجره الهیه رو میکنه، عرض کردم شجره کتاب اشراقیه ولی با روی کرده کلامی. میر هم همونجور که آقای ناجی فرمودن روی کردش چیه؟ کلامیه. طبیعیست که پس خیلی در واقع تمایل به تبعیت نداره. بسا که نام نبردنش از ابن عربی هم ریشه در چنین مطلبی داشته باشه، یعنی به این سنت توجه داره تا به اون سنت اشراقی در واقع متمایل به ابن عربی. خدمت شما عرض شود به رغم اینها ما چند مورد هست که نمیتونیم حضور قوی شیخ اشراق رو در آثار میر نفی کنیم. در مسئله علم باری به جزئیات که آقای دکتر فرمودند، همون که مایه در واقع کفر و ضلالت حکمای مسلمان شد از جانب غزالی، به نظر میاد میر تحت تأثیر فصل سوم از هیکل چهارم هیاکل و نور آمده و اون بحث رو البته با لطافت و ظرافت و استدلال تازه‌ای مطرح کرده. در کتاب تقویم الایمانش اونجا که میاد از انواع علم بحث میکنه، علم رو به دو گونه برمیشموره، از جمله علم حضوری اشراقی تحت این عنوان ازش یاد میکنه. شما رد پای محکم سهروردی رو، حتی مقدمه حکمت الاشراق رو به یک تعبیر میتونید بیابید و موارد دیگه‌ای که آقای دکتر ناجی هم به درستی ازش یاد کردند. من سخنم رو با دو مطلب میخوام به پایان ببرم، اگر آیه کیانفر اجازه بدن یک دقیقه بیشتر هم مجال نخواهد برد. یکی این که آیه ناجی در مورد ابن سینا که فرمودند به مسئله موجود به ماهو و موجود رو مطرح میکنه، من فقط برای تدقیق بحثین رو عرض میکنم که کندی همین تعبیر رو به کار میبره، منتها تدقیق بحث و اون نحوه پرداختن همون جور که فرمودند به ابن سینا برمیگرده. نکته دیگر که مسئله بحث حضرت حق و احدیت و واحدیت رو که آی ناجی فرمودند، یه مطلب ظریفی رو از ذهن دور نکنیم. اگر ما اینجا فلوتین رو ازش یاد میکنیم، فلوتین به تعبیری اسلامیزه شده رو داریم یاد میکنیم، وگرنه اون فلوتینی که شما در انعادها به سراغش میگیرید، به نظر میاد احد و واحد او که در تقابل با دمیورگ گنوسی آمده مطرح شده تعبیر دیگری داره. از حوصلتون سپاس گذارم و به هر حال مشتاق شنیدن نکته سنجی ها و نقد های شما.
من نگران بودم که شب سحر شود و ما هنوز در راه. خوشبختانه زود رسیدن، گرچه 45 دقیقه طول کشید. ما هنوز یک سخنران دیگه داریم که میتونیم از محضرشون استفاده کنیم. من استفاده میکنم جناب آقای دکتر سبوت تشریف بیاورم و افاظات خودشون رو ارائه بفرمایم. بعد از صحبت‌های ایشون استراحت کوتاهی داریم و پذیرایی مختصری و بعد هم جمعه بسیار قسمت دوم برنامه ما، یعنی سوال و جواب.
بالاخره ما شرمنده حضور دوستان شدیم. همونطور که آقای دکتر کریم زنجانی فرمودن، ایشون همه راهاشون به سهروردی ختم میشه. منم فکر کردم با توجه میگه خب قبلا به من نگفته بودن که حرفی بزن، بهتره که راه منم به هند ختم بشه، با توجه بالاخره با سوابقی که من با هند دارم و خلاص آشنایی فلجمعی که وجود داره. ما از هند و در باب پیوندهای فرهنگی ایران هند بیشتر چیزی که میدونیم در باب تأثیرات ادب ایران هست در هند و خیلی کمتر به جنبه‌های دیگه پرداخته شده تا معلوم بشه ما در عالم هنر، در عالم فلسفه، در عالم خلاصه پزشکی و در وجوه دیگر فرهنگ چه مقدار تبادل‌ها با هندی‌ها داشتیم. حالا من با توجه به مدت نسبتاً طولانی که در هند بودم و با فرهنگ هند و با فرهنگ ایران که منتقل شده به اونجا آشنایی داشتم، به نظر رسید یکی از وجوهی که خیلی خوب میشه بهش پرداخت مسئله تأثیر فلسفه ایران هست در هند. و جایگاهی که هر کدوم از فیلسوفان بزرگ ایران در هند دارن. من در آغاز کار مطلب رو اینقدر کوچک میگرفتم که خیال میکردم که یک تنه میتونم از عهده همه قضیه بر بیام. بعد دیدم نه، هر کدوم از فیلسوفان ما در هند یه جایگاهی دارن که مستقلن باید در باب این جایگاه تحقیقات جداگانه انجام بگیره. و این بود که آمدم و قناعت کردم به این که فقط اونم تا یک حدودی و در یک محدوده نسبتا ناچیزی جایگاه مولانا صدر را مشخص کنم و به تبع پژوهش هایی که در این باب انجام گرفت، خب طبیعتاً بخشی از جایگاه فیلسوفان دیگه هم فل جمله بر من روشن شد و از جمله اونها میرداماد که در این جلسه اجمالاً در حدودی که وقت اجازه میده میپردازم به این قضیه. و به عنوان مقدمه این مطلب رو عرض میکنم که نفوذ فلسفه ایران در هند سابقه خیلی پیش از میرداماد داره، ولی شاید بتونیم بگیم شخصیتی که در انتقال حکمت مدرسی ایران به هند بیش از همه نقش و نفوذ داشته امیر فتح الله شیرازی. این شخصیت شخصیت جالبیه، یعنی نقطه التقای دو تا مکتب فلسفی شیرازه. میدونیم که در شیراز دو تا فیلسوف بزرگ بودن، یکی جلال الدین دوانی و یکی سدالدین یشتکی، که این دو تا هر کدوم با آراء خاص خودشون در مقابل دیگری قرار داشتند و مخالفت و تضاد ما بین آراء اینها خیلی زیاد بوده. کتاب ها در حد همدیگه نوشتن و البته بعد از درگذشت این دو نفر هم دعوا و کشمکش تمام نشد. یعنی حتی پسر صدرالدین دشتکی کتابی نوشت علیه جلال الدین دوانی و در دفاع از آراء پدر خودش. خب حالا این امیر فتح الله شیرازی که ما میشناسیم، این از یک طرف شاگرد غیاث الدین منصور پسر و شاگرد صدرالدین دشتکیه و از یک طرف شاگرد جمال الدین محمود شاگرد جلال الدین دوانیه و به این ترتیب میشه امیر فتح الله شیرازی رو نقطه التقا و محل برخورد دو تفکر دوانی و دشتگی تلقی کرد. امیر فتح الله شیرازی وقتی که رفت به هند اونجا خیلی مورد استقبال قرار گرفت و جزء شخصیت‌هایی شد که در تاریخ هند شاید بشود گفت نقش استثنایی بازی کرد. روزگار روزگار اکبر بود و در دولت اکبر که مهمترین امپراتور مسلمان هند بود، این به عنوان شخصیت دوم مطرح شد. یعنی شخصیتی که هم وکیل، یه چیز در حد نخست وزیر، و هم منجم و هم طبیب و هم فیلسوف بود برای دستگاه حکومتی. و میگن تنها شخصیتی بود که اکبر در موقع درگذشتش گریه کرد و گفته بود اگر چنانچه این آدم به دست دشمن اسیر میشد و برای آزادی او همه خزائن من رو میخواستن میدادم و یقین داشتم که در این معامله خیلی برنده هستم. به حال امیر فتح الله شیرازی در سیاست دوره اکبر نقش خود شد داره که جداگانه باید بررسی بشه، ولی در عالم علم یکی از مهمترین نقش‌هایی که داره انتقال آثار حکمی متأخر ایران به هند و رواج اونها و دیگر تدریس همین کتاب‌ها و انتقال مکتب‌های فلسفی ایران. به ترتیبی که شما وقتی شجره نسب استادان حکمت در هند ملاحظه میکنید، میبینید بالاخره منتهی میشود به امیر فتح‌الله شیرازی. خب حالا این مطلب، این امیر فتح‌الله خیلی فاصله زمانی با میرداماد نداره. امیر فتح‌الله در اواخر قرن دهم درگذشته، یعنی در هنگامی درگذشته که میرداماد در روزگار جوانی بوده و به اعتبار همین رواجی که حکمت ایرانی در دوره اکبر و در دوره امیر فتح‌الله در هند پیدا کرد، حکمای ایران در هند جایگاه بالایی پیدا کردند، از جایزه فرستادن یا بعضی از سوالات حکمی رو میفرستادن به دربار ایران و اون سوال ها منتقل میشد به میرداماد که پاسخ بده به اون سوال ها. و یک نمونه دیگه برخورد ملا محمود جمهوری. ملا محمود جمهوری شخصیتی است که در نظر علمای هند بزرگترین حکیمان هند در تاریخ دوره اسلامی. در این حال جالبه که این آدم از یک طرف شاگرد میر فندرسکیه و از طرف دیگه مطابق بعضی از روایات که البته من خیلی مطمئن نیستم درست باشه، گفته میشود که او برای مباحثه با میرداماد و استفاده از محضر او از هند به اصفهان اومده و با او مذاکره کرده. و البته اگه این قضیه درست هم نباشه، اون چی که برای ما کاملا مشهود هست برخوردهای بسیار بسیار تجلیل آمیز این مرد هست با میرداماد. او یک کتابی داره به اسم شمس بازقه و البته به ترتیبی که محققان هند میگن این اسمهایی که میرداماد روی کتاباش گذاشته بود موجب شد بود که استادان حکمت در هند و حکمای هند همه از این شیوه و از همون الفاظ و از مرادفات همونها استفاده کنن برای اسم گذاری روی کتاباشون. به حال مولانا محمود جمهوری کتابی داره به اسم شمس بازقه که این کتاب جزء کتاب‌های درسی حکمت در هند بوده و در این کتاب از جمله بحث حدوث دهری میرداماد رو مطرح میکنه و در این حال جالب است که با وجود این که این نظریه حدوث دهری رو نمیپذیره، در این حال اینقدر از میرداماد با عبارات پر از تجلیل و ستایش و تقدیس یاد میکنه که من گمون نمیکنم در طول تاریخ خود ما هیچ عالم شیعه ایرانی اینقدر از میرداماد با تقدیس و تجلیل یاد کرده باشه. من یکی دوتا عبارت شو که اینجا یادداشت کردم میخونم خدمتتون. بله تعبیرات اینه و انقدر هم خلاصه همراه با ستایش هست که ترجمه کردنش برای من خیلی دشواره. میگوید بعض و این تعبیرات که درباره میرداماد داره، بعض و خیرت لاحقین بالمهارت سابقین مع توقله فی سیاحت ارض الحقیقه و تورطه فی سباحت یم الحکمه و ولوجهی فی اعماق سر الملک به اقدام انظار الغائره و خروجهی ان اطباق سماع الملکوت به قوادم افکار سافره از نبزه ارقه الهاشمی لحمایت دسار ظاهر من الدین و زب انهما ما علیه الجمهور من الملیین من حدوث العالم به قضهی و قضیزه لا حدوثن ذاتیان فقط من جهت لحاظ ذات فهست بل حدوثن اخص من ذالک مصدقن به سلب وجود اصلا فی الاعیان قبل صدق الایجاب. بعد میگه ولم یرخصه بصیرته النقاده و قریده و قریحته الوقاده ان یقول بالحدوث زمانی للزمان ابتدع القول بالحدوث الدهری و القبلیت الدهریه و قنن فی ذلک القوانین الدقیقه و دون الصحف الانیقه و هذا الراسخ فی العلم الحبر البصیر الباقر النهریر البحر القمقام النهریر الحمام فمع ایمانی و اذعانی لهذا الحاذق البالغ فائق السمیده به طول الباء و علو الکعب فی معظم اصول الفلسفه الاولا و وضع هنا مواضع النقب فی اکثر اصول العلم الاعلا الماه الخبیر الاخر. اینا نمونه های تعبیراتی است که یک عالم هندی معاصر میر داماد که با او هم مذهب هم نیست از او داره. و بعد از او هم باز ما از جمله امور جالبی که میبینیم این است که در هند برخلاف ایران کتاب‌های میرداماد جز کتاب‌های درسی در میاد. من در طول تاریخ فلسفه ایران از دوره میر به بعد خیلی یاد ندارم برخورد کرده باشم که کسانی به تدریس کتاب‌های میرداماد اشتغال داشته باشن. حتی از قولی که از بزرگان نقل شده بود که من خواستم قبسات رو درس بدم، بعد میر رو در خواب دیدم که من فهمودم که نه خیر من اجازه نمیدم قبسات درس بدی. بله به حال با توجه به وضعیتی که کتاب‌های میر داشته ما در خود ایران چندان برخورد نمی کنیم که از کتاب‌های او به عنوان کتاب‌های درسی استفاده بشه یا اینکه بیان و خیلی بر کتاب‌های او شرح و حاشیه بنویسن. ولی در هند این قضیه جالبه که می‌بینید افق المبین میرداماد از جمله کتاب‌های درسی در میاد و ما بسیار از علمای خیلی بزرگ هند رو سراغ داریم که اینها از مدرسان افق المبین بودن، از جمله اونها فضل امام خیرآبادی، فرزندش فضل حق خیرآبادی، فرزندش عبدالحق خیرآبادی، عبدالعلی لامپوری که اینا همه از اهل سنتن و یکی هم از علمای شیعه سید حسین حسینی قاضی‌پوری و همطور بسیار از علمای هند. ما میبینیم که اینها میرن سراغ کتاب‌های میر و شرح و حاشیه بر کتاب‌های میر می‌نویسن. از جمله عبدالعلی لکنوی حاشیه نوشته و فضل حق خیرآبادی بر افق المبین و کتاب‌های دیگه. به همین ترتیب بسیاری از علمای هند رو می‌بینیم که در آثاری که مستقلاً در منطق و در فلسفه می‌نویسن در حقیقت بازگو کننده و تقریر نویس آراء میر هستند. عبدالحی لکنوی می نویسد این کتابی که قاضی مبارک به نام شرح سلم در منطق نوشته بیشتر مطالب و محتویاتش برگرفته از افق المبین میرداماده و حتی خود قاضی مبارک رو که یکی از بزرگترین مدرسان که یکی از بزرگترین استادان حکمت در هند هست، او رو به عنوان مقلد میرداماد یاد میکنه. باز یکی دیگه از شخصیت هایی که ما او رو سخت تحت تأثیر میرداماد میبینیم، نظام الدین لکنویه. نظام الدین لکنوی شخصیتی است که در قرن دوازدهم یک برنامه درسی و یک نظام درسی پیشنهاد کرد برای حوزه های علمیه در هند که به خاطر عظمت خود پیشنهاد دهنده و به خاطر اهمیتی که خود اون برنامه داشت، در طول بیشتر از 200 سال این برنامه در حوزه های علمی هند، خصوصا در حوزه های اهل سنت، اجرا می شد و اسم این برنامه بوده است درس نظامی، که از جمله مواد این برنامه شرح الهدایه ملا صدراست و خود این آدم یک حاشیه ای بر شرح ملا صدرا نوشته است و در اون کتاب بارها و بارها از میرداماد با لحن پر از تقدیس و تجلیل یاد کرده و نشون میده که در بسیاری از موارد با اینکه اختلاف مذهبی نسبتاً زیادی هم با میر داره، ولی در مسائل فلسفی سخت متأثر هست از میر. و یه نکته که در اینجا جالب هست عرض کنم اون این است که میدونید شیخ اشراق رو بعضیا به خاطر اینکه به اصطلاح مقام او رو یه مقدار پایین بیارن، به جای شیخ شهید از او به عنوان شیخ مقتول یاد کردن. ولی جالبه که من تو کتاب این عالم بزرگ هندی وقتی نگاه میکردم دیدم کلمه مقتول رو تصحیف کرده به صورت شیخ مقبول در آورده. و اما تعریف و تجلیل هایی که همین مرد که یکی از دوست عالم بزرگ فلسفه در هند هست از میرداماد کرده، اینم نمونه هایش رو من اینجا از رو کتاب میخونم خدمتتون. و نظام الدین درباره میرداماد اینجوری می‌نویسه: مشید و ارکان الحکمه و مسدد و اصول القوانین العلمیه، باقر العلوم البالغ اعماقها، باقر العلوم العقلیه، ناصر الفلسفه، ذالک الراسخ فی العلم، مشید و ارکان الفلسفه، مقوم اساطین الفلسفه الحقه و مقنن قوانین الحکمه المحقه محققه یا محققه، باقر العلوم الحکمیه و همطور از این قبیل کلمه. حتی تعبیر بعض اولوالایدی والابصار که در قرآن کریم برای پیغمبران بزرگ الهی مثل ابراهیم و اسحاق و یعقوب به کار رفته، این عالم بزرگ این تعبیر رو برای میرداماد به کار میبره. یه نمونه دیگرم عرض میکنم و سخن رو به همینجا ختم میکنم. بله، محمد یوسف لکنوی یکی دیگه از به اصطلاح حکمای بزرگ هند هست که او هم از شارحان بزرگ میرداماد و ملا صدرا به حساب میاد و او هم در آثاری که داره از میرداماد بسیار به عناوین تجلیل آمیز یاد میکنه. از جمله عنوان هایی که به امیده: المعلم الاول للحکمت الیمانیه، نخستین آموزشگر حکمت یمانی. بعد می نویسد که حکمت یمانی همان حکمت اسلامی است، زیرا در روزگار رسول صلی الله علیه و آله گروهی از یمن آمدند و بر دست او بیعت کردند و او ایمان و حکمت ایشان را چنین وصف کرد که حکمت حکمت یمن است. بعد میگوید که به این ترتیب ما میتونیم میرداماد رو به عنوان بنیانگذار حکمت یمانی که همون حکمت عرض کنم که ایمانی سلفی کنیم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید وقت. با تشکر از همه شما و با عذرخواهی از این که چون قرار نبود من گفتگو کنم، سخن و گفتارم نظم و نسق نداشت. البته سخن و گفتار من هیچ وقت نظم و نسق نداره، ولی به این بهانه خوب بود برای اینکه خدمت شما عرض کردم. با تشکر.